همه راهکارهای مهندسی از این دست عملیه، یعنی اینکه شما میتونید حتی سطح کره ماه رو هم آسفالت بکنید. نکته مهم اینه که چه میزان هزینه داره و چقدر منفعت و ضرر داره. اینکه آب رو از یه حوزه دیگه منتقل کنن به یه حوزه آبخیز دیگه کار نشدنی نیست، ولی یه همچین کاری الزامی است، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. نمیشه که ما راه‌های ساده‌تری رو برای حیات دریاچه ارومیه در نظر بگیریم بدون اینکه دخالت بکنیم در چرخه طبیعت.
آقای خسروی، یکی دیگه از راه‌ها که اشاره کردند بارور کردن ابرهاست. آیا ما تکنولوژیش رو در حال حاضر در ایران داریم و اگر داریم آیا بارور کردن ابرها هم میتونه به حال دریاچه ارومیه مفید باشه؟
موضوع بارور کردن ابرها موضوع خیلی جدیدیه، حدود شاید 70 سال از عمرش میگذره و این کار داره انجام میشه. روسیه شاید پیشقدم بود توی این زمینه و در امریکا و استرالیا و کانادا داره این کار با جدیت انجام میشه. این کارم کار عملیاتی هست به لحاظ تکنیکی، ولی باز راه‌های ساده‌تری وجود داره برای اینکه دریاچه ارومیه رو نجات بدیم. فراموش نکنیم دریاچه ارومیه طی قرن‌ها با تغییرات طبیعی دست و پنجه نرم کرده به امروز رسیده و حالا ما حدود 20 سال تقریبا تلاش کردیم با همه نیرومون که خشکش کنیم. خب داره خشک میشه. حالا جابجایی حوزه به حوزه و یا نمیدونم بارور کردن ابرها گوشه ای از اون تلاش 20 ساله برای مرگ دریاچه ارومیه رو شاید بتونه جبران کنه.
آقای خسروی، خشکسالی چقدر در این میان مقصر هست یا نقش داره؟ برای اینکه خیلی از مسئولان محیط زیست اشاره میکنن به اینکه به هر حال تغییرات اقلیمی و خشکسالی هم هست و اثر داره روی وضعیت دریاچه ارومیه و خب اون رو که دیگه ما کاریش نمیتونیم بکنیم یا نتیجه کمکاری ما نیست.
شاید از زمانی که حکومت منسجمی در ایران شکل گرفت به وجود اومد ما موضوع خشکسالی رو داشتیم. چیز جدیدی نیست. اینکه ما نمیتونیم باهاش تعامل داشته باشیم، پیش بینی کنیم و اثراتش رو کاهش بدیم، ضعف فکر میکنم از کم دانشی ماست و از عدم آشناییمون با چرخه ها و روند های طبیعی.
آقای خسروی، آخرین پرسش من مربوط است به مسئله سدسازی. وزیر سابق راه و ترابری هم اشاره کرده بودند که سدسازی بی‌رویه روی رودخانه هایی که آب رو منتقل میکنن به دریاچه ارومیه یکی از دلایل خشک شدن و این چیزی که امروز ازش با عنوان سونامی نمک در دریاچه ارومیه یاد میشه یکی از دلایلش همین هست. در مورد این سدسازی ها برامون یه توضیح میدین؟
فکر میکنم مثال نظر وزیر سابق راه این بوده که از میزان حمله هایی که میشده از طریق دوستداران محیط زیست به جاده شهید کلانتری که از روی ارومیه میگذره خواسته کاهش بده و یه خورده نگاه ها رو به جای اینکه معطوف بشه به اون جاده واقعا ویرانگر اکوسیستم دریاچه ارومیه منتقل کنه به سمت سدسازی، که خب طبیعتا حرفشون حرف غلطی نیست. حدود 3600 به رودخانه های اصلی فرعی منتهی به این دریاچه ساخته شده، 1200 در حال ساخته و 400 هم در دست برنامه. خلاصش اینه که در چند سال آینده 8800 بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه ساخته خواهد شد و طبیعتا آبی که باید بعد از سد جریان داشته باشه جریان نداره و یا اگر به میزانی هم که جریان داره به دریاچه ارومیه نمیرسه، برای اینکه سر راهش کشاورزان و باغداران اونو مصرف میکنن و تقریبا چیزی به دریاچه جاری نمیشه.